رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. مقامات قرغیزستان گفتند شماری قربانیان مناقشه مرزی با تاجیکستان در این کشور تا 62 نفر افزوده است. در این باره روز 24 سپتامبر وزارت بهداشت قرغیزستان خبر داد. مقامات تاجیکستان درباره کشته شدن 41 نفر گزارش داده، روی خط پوره قربانیان را ندادند، ولی رادیوی آزادی با استفاده از منابع خود، خویشاوندان، شبکه‌های اجتماعی و مقامات محلی تا این دم نام 70 نفری را گردآورد که هنگامی درگیری های مسلحانه 14 17 سپتامبر در سرحد تاجیکستان با قرغیزستان کشته شدند. این روی خط غیر رسمی است و نهایی نیست. روزهای 14 17 سپتامبر امسال سرحد تاجیکستان و قرغیزستان شاهد مناقشه مسلحانه بی سابقه شد که در آن هر دو طرف همدیگر را در استفاده سلاح‌های سنگین نظامی متهم کردند. بر اساس پروتکل ختم نزاع در مرز که 19 سپتامبر امضا شد، مقامات دو همسایه عهده‌دار شدند که شرط‌های صلح را رعایت کنند. موضوع مناقشه اخیر در مرز تاجیکستان و قرغیزستان که جان بیش از 100 نفر را از هر دو طرف گرفت و 10 نفر دیگر را مجروح و بی سرپناه گذاشت، در ملاقات سه‌گانه وزیران کارهای خارجی این کشورها و معاونی دبیر کل سازمان ملل متحد اید به مسائل سیاسی بررسی شده است. وزارت‌های کارهای خارجی تاجیکستان و قرغیزستان در خبرهای مختصری که 24 سپتامبر نشر کردند گفتند ملاقات وزیران کارهای خارجی تاجیکستان و قرغیزستان سراج الدین مهرالدین و بک کلوبایف با روزماری اندی کارلو معاون انتونیو گوترش در مسائل سیاسی روز 23 سپتامبر در حاشیه جلسه 77 سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان گفت شرکت داران این ملاقات درباره وضع در مرز دولتی تاجیکستان و قرغیزستان تبادل نظر و آمادگی خود را برای ادامه مذاکرات به خاطر حل صلح‌آمیز مسئله بیان کردند. هر دو ساختار دیپلماتی نوشتند در جریان این ملاقات به ضرورت اجرای شرط های پروتکل روز 19 سپتامبر میان دو کشور تاکید شده است. سیاستمدار زندانی روس الکسی نوالنی را که در زندان نظامش سنگین ولایت ولادیمیر قرار دارد، از ماه آگوست به این سو باری پنجم به مهلت 12 روز به اتاق جریموی زندان فرستادند. به گفته کیرا یارمش، سخنگوی این سیاستمدار مخالفین، نوالنی را یک روز بعد انجام مهلت 15 روزی بودنش در شیزو از نو به این اتاق جریموی فرستادند که با شرایط سخت و سنگینش فرق میکند. رهبر زندان به نوالنی روی راست گفته است که این نوبت او را برای محکوم کردن معرکه سفربری مردم به جنگ علیه اوکراین در مرافعه اخیری دادگاه جزا میدهد. خودی نوالنی که روز 23 سپتامبر در مرافعه دادگاه سخنرانی میکرد گفت 12 روزی جزا برایش در مقابل سفربرکنی شهروندان روسیه به قتل مردم بیگناه در اوکراین هیچ است. او گفت این جنایت علیه کشور من است. مناسبت من همین است. من خاموش نمیشینم و امیدوارم که آنهایی که مرا میشنوند در این زمینه خاموش نخواهند بود، چون که کاری که حالا میگذرد از 12120 روز شیزا هم بدتر است. این جنایت تاریخی است. این شریک جنایت پوتین شدن صدها هزار نفر است. مثل که مافیا میکند با این سفر برکنی و رفرندوم های تقلبی دست صدها هزار آدم را خونالود و هم متهم میکند. الکسی نوالنی از یانوار سال 2021 در پشت پنجره است و آخرین حکمش 9 سال زندان بر اساس اتهام تقلب کاری است که خود او آن را رد کرده دارای انگیزه های سیاسی می نامد. مفتشان سازمان ملل متحد به خلاصه آمدند که در اوکراین در دوام هجوم بی دلیل روسیه به خاک این کشور و اشغال قلمروهایش، جنایت های جنگی مثل بمب گذاری منطقه های اهالی نشین، قتل های خودسرانه، شکنجه و تجاوز های وحشتناک صادر شده است. اریک موسر رئیس کمیسیون مفتشان اوید با اوکراین ضمن سخنرانیش در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو روز 23 سپتامبر گفت بر پایه معلومات به دست آمده به خلاصه آمدیم که در اوکراین جنایت های جنگی صادر شدند. کاری کمیسیون ماهی می شروع شد و وظیفه‌اش هم تحقیق و ارزیابی قانون شکنی های دوره جنگ در اوکراین بود که 24 فوریه امسال بعد هجوم مسکو به اوکراین شروع شد. پرزیدنت ابراهیم رئیسی روز 24 سپتامبر گفت که ایران باید با آنهایی که ضد امنیت و آرامی کشور برآمد میکنند قاطعانه عمل کند. این اظهارات در حال صدا داد که مطبوعات دولتی نوشت در اعتراضهای یک هفته اخیر با سبب مرگ دختری 22 ساله بازداشت شده برای حجاب نادرست 35 نفر کشته شد. رئیس این سخنهایش را ضمن یک صحبت تلفنی با اویله خادم امنیتی در جریان اعتراضهای ضد حکومتی کشته شده بیان کرده است. اعتراض ها و راهپیمایی ها از آنجا شروع شد که روز 16 سپتامبر 3 روز بعد بازداشت پلیس اخلاق برای گویا نادرست پوشیدن حجاب مهسا امینی 22 ساله با نشانه های لتوکوب و شکنجه درگذشت. اعتراض ها از زادگاه دختر ولایت کردستان شروع شده و دیگر منطقه های کشور تا تهران پهن شد. روز 23 سپتامبر مقامات به کوچه ها طرفداران رژیم اسلامی را برآوردند.
فاز میثاق من به حال خیلی ارزان شد. 3 سمون
ارزان شد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن همین بهار در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
در 4 منطقه اشغال شده اوکراین روز 24 سپتامبر مسکو به نام رفرندوم پیوستشوی به روسیه را ادامه داد، کاری که به خاطر غیر قانونی بودنش از روی معیارهای بین المللی مورد محکومیت اوکراین، غرب و سازمان ملل متحد قرار گرفته است. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. به نام پرسیشی که در منطقه های از جانب روسیه اشغال شده لوهانسک، دونتسک، خرسون و زاپاروژیا از روز 23 سپتامبر به این سو راه اندازی شده است، در اوج عظیمترین نزاع مسلحانه در اروپا بعد جنگ دوم جهان برپا می شود. از منطقه ها خبر می رسد که مقامات از جانب روسیه نشانده شده مردم را برای آوازدهی فشار می آورند و تهدیدشان می کنند. در این منطقه هیچ یک ناظر مستقل بیرون حضور ندارد. این 4 منطقه 15% قلمرو اوکراین را تشکیل می دهد که از نظر حجمش برابر با یک کشور ونگریا می باشد. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی از جامعه جهانی تقاضا کرد که این رفرندوم تقلبی را با هدف اشغال قلمروهای اوکراینی محکوم کند. روز 23 سپتامبر در واشنگتن پرزیدنت جو بایدن رای پرسی ساخته را محکوم کرد و هشدار داد که مسکو با تحریم های از این بیشتر روبرو می شود. جو بایدن گفت رای پرسی روسیه ساخته کاری شده بوده، یک بهانه دروغین برای کوشش اشغال کردن یک بخش اوکراین با زور نیرو و برخلاف قانون های بین المللی می باشد. بایدن گفت با همپیمان ها برای جاری کردن تحریم های ایلووگی بالای روسیه کار خواهد کرد. برگزاری به اصطلاح رفرندوم را در منطقه های اشغال شده روسیه برابر با سفر برکنی نسبی به ارتش اعلان کرد که مورد نارضایت بسیار ساکنان شد و موج فیروری ها را از شرکت در جنگ به وجود آورد. به اصطلاح همه‌پرسی در منطقه های اشغال شده تا 27 سپتامبر دوام میکند. مقامات دست نشانده مسکو گفتند ساکنان باید محل های زیست خود را ترک نکنند و گروه های نظامیان در بدری مردم گشته آنها را با تهدید از دست دادن کار و درآمد به آوازدهی مجبور میکنند. مقامات روبه مسکو گفتند با سبب ناامنی ها نقطه های آوازدهی تنها روز 5 27 سپتامبر کار خواهند کرد. سرهی هایدای والی اوکراینی لوهانسک در یک اظهاراتش در تلگرام کانال نوشت که مقامات روسیه به خاطر تامین آوازها مردم را از حق ترک کردن مکان زیست محروم کردند. او نوشت ما گزارش های دریافت میکنیم که به اصطلاح کمیسیه های آوازدهی به نزد مردم همراه با افراد سلاح به دست میروند. اگر درها بسته باشند و آنها را کشادن نخواهند، تهدید میکنند که درها را میشکنند. او گفت هر کسی را که در ورقه آوازدهی ضد همراه شوی به روسیه آواز میدهد، اسمش در یک دفترچه مخصوص نوشته میشود. سرهی خلان، معاون اوکراینی رئیس شورای منطقوی در خرسون، روز 23 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت در این منطقه اکثر نقطه های به اصطلاح رایدهی خالی هستند و اینجا نیز مقامات دست نشانده روسیه مجبور خانه به خانه گشته زیر میلی سلاح آوازی مردم را جمع میکنند. اوکراین و غرب آوازدهی را چون یک عمل نامشروع روسیه و بهانه برای اشغال غیر قانونی قلمروهای اوکراینی محکوم کردند. در نوبت خود کرملین زیاد هدفهای واقعیش را برای تشکیل رای پرسی دروغین پنهان نمی کند. 23 سپتامبر در مسکو سخنگوی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پسکوف در صحبت با خبرنگاران گفت که این معرکه زود تمام می شود و اگر آوازدهی با موفقیت گذشت منطقه ها از خود کرده می شوند. تحلیلگران میگویند از روی رفرندومی تقلبی از خود کردن قلمروهای اوکراینی به روسیه گویا حق خواهد داد که از آنها چون به اصطلاح قلمروهای خودش از جمله در صورت حمله هسته‌ای دفاع کند. اوکراین گفت که هیچگاه این اشغالگری را قبول نخواهد کرد و رهبری ناتو ینس استولتنبرگ گفت که هم پیمانها برای کمک به کیف آماده هستند. هفت گونه کشورهای صنعتی جهان هم به اصطلاح رفرندوم را چون ساخته و نامشروع محکوم کرده اند. روسیه تجربه خیلی کمی تشکیل انتخابات های آزاد و عادلانه را دارد و ناظرانی بین المللی انتخاباتی طرز دادن آواز دهنده ها تقلب و هم تقلب کاری ها با استفاده از مطبوعات را قید کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رئیس جمهور قرقیزستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در گیری‌های 14-17 سپتامبر را در سرحد کشورش با تاجیکستان که از دو طرف ده‌ها کشته بر جای گذاشت به بحث کشیده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. صادر جباروف روز 20 سپتامبر گفت تاجیکستان به قرقیزستان حمله کرد و آن را تجاوز نامید. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 18 سپتامبر کشوری همسایه را به تجاوز مسلحانه و حمله در تمام خط سرحد دار کرد. وزارت روز 20 سپتامبر گفت وزیر سراج الدین مهرالدین نوار و عکس‌هایی را که دلیل تجاوز نظامی قرقیزستان را ثابت می‌کند به دبیر کل سازمان ملل نشان داد. جباروف در مجمع عمومی سازمان ملل گفته است ماه ایون سال گذشته با وجود آنکه زیر تنقید مردم قرقیزستان مان برای یافتن حل مثبت مسائل مرزی به دوشنبه رفت، اما ملاقات نتیجه نداد و افسوده است همیشه مجبور هستیم به تجاوز جانب تاجیکستان پاسخ دهیم. جانب قرقیزستان به زمین بیگانه دعوا ندارد و یک سانتیمتر زمینش را به کسی دادنی نیست، افسود رئیس جمهوری قرقیزستان. تاجیکستان همواره قرقیزستان را به حمله به خاکش متهم میکند. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان روز 20 سپتامبر به دبیر کل سازمان ملل گفته است تاجیکستان هیچگاه تشبثکار حل نظامی مسئله مرز با قرقیزستان نبود و همیشه به روش سیاسی و دیپلماتی پایبند میباشد. رئیس جمهوری قرقیزستان هم گفته است بیشکک آماده است مذاکرات را با جانب تاجیکستان در هر شکل بر پایه معیارهای بین المللی و راه متمدن حقوق ادامه بدهد. در عین زمان افزوده است با در نظر داشت کاهش باوری آماده ام در ادامه گفت و شنیدها. سازمانهای بین المللی به مانند سازمان ملل، سازمان امنیت و همکاری در اروپا و سازمان پیمان امنیتی دست جمع میانه روی کنند. مقامات تاجیکستان تا حال درباره سخنرانی رئیس جمهوری قرقیزستان اظهار نظر نکردند. جنگ مرزی بین تاجیکستان قرقیزستان سالها باز بر سر تقسیم زمین و آب و چراگاه روی می‌دهد. دو کشور سابق شوروی و بالا آبی آسیای مرکزی 970-980 کیلومتر سرحد دارند و بخشی از آن را معین و نشانه‌گذاری نکردند. قطعه‌های بحثی اساساً بین ناحیه‌های اسفرا و بابوجان غفوروی تاجیکستان و ولایت بادکند قرقیزستان مانده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
به دنبال بیانیه رئیس جمهوری قرقیزستان که از منبر سازمان ملل تاجیکستان را به تجاوز به قلمرو کشورش متهم کرد، وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت که قرقیزستان با ادامه عملهای اغوا برانگیزانه افزار را در سرحد شدت میبخشد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات میدهم. خدمات مرزبانی قرقیزستان روز 21 سپتامبر گفته است که وضع در سرحد معتدل است، ولی بعضی علامتهای تنش مانده است. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 21 سپتامبر با نشر بیانیه رسمی در کانالش در تلگرام نوشت که جانب قرقیزستان وانمود میکند که نیروها و اسلحه سنگین را از خط سرحد دور میبرد، ولی آنها را در محله های لیلک و چون آلای ولایت بادکن نگه میدارد که هم مرز با تاجیکستان است. مقامات قرقیزستان هنوز به بیانیه رسمی وزارت واکنشی نکردند. دو روز پیشتر از این رهبران کمیته های امنیت ملی تاجیکستان و قرقیزستان یک سندی حسن تفاهم را درباره به اعتدال آوردن وضع در مرز امضا کردند که از جمله بیرون بردن اسلحه و دیگر تکنیکای نظامی را از نزدیکی مرز در نظر دارد. به قول وزارت امور خارجه تاجیکستان، نیروهای مسلح کشور همسایه از جمله ماشین‌های زره‌پوش و دیگر تکنیکای وزنین جنگی را در نزدیکی پاسگاه سرحدی سرحدچی در ناحیه لخش یا جرگتال سابق در نزدیکی محله لاهوتی در شهر کانبادام پنهان کرده است. اطلاعی که تصدیق آن از طرف قرقیزستان و منابع مستقل مشکل است. وزارت همچنین گفته است تاجیکستان حضور 70 نیروی ویژه قرقیزستان را در نزدیکی ناحیه دوشتچ معلوم کرده است. در بیانیه وزارت، نیروهای قرقیزستان به نقض قلمرو هوایی تاجیکستان متهم شده است که میگوید پرواز پهپادها یا بسرنشین قرقیزستان روزهای 19 و 20 سپتامبر در فضای پاسگاه‌های سرحدی و قسم‌های نظامی وزارت کارهای داخلی در ناحیه دوشتچ باباجان غفورف، جبار رسولوف و رشت مشاهده شدند. حکومت تاجیکستان از قرقیزستان خواست است یادداشت‌های حسن تفاهم درباره به اعتدال آوردن وضع را رعایت کند. در عکس حال جانب تاجیکستان آن را آمادگی دیگر قرقیزستان برای تجاوز ارزیابی می‌کند. روز 20 سپتامبر صادر جبارف رئیس جمهوری قرقیزستان هنگام سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد درگیری در مرز دو کشور را تجاوز به قلمرو کشورش نامید. تاجیکستان هم قرقیزستان را به تجاوز نظامی به خاک کشورش متهم کرده است. در جریان درگیری در مرز تاجیکستان و قرقیزستان که روز 14 سپتامبر شروع شد و 17 سپتامبر به پایان رسید، از دو طرف ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند. سبب جنگ صدها کیلومتر مرز علامتگذاری ناشده دو کشور و جنجال و دعوای ساکنان برای زمین و آب و چراگاه است. تاجیکستان و قرقیزستان تقریبا 1000 کیلومتر مرز دارند و با گذشت بیشتر از 30 سال از استقلال خیش نتوانستند که آن را تعیین و علامت گذاری کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در شهر و ناحیه های تاجیکستان جمع‌آوری کمک به آیله‌هایی که هنگام مناقشه مرزی با قرقیزستان خانه و در خود را از دست دادند و یا نیمه ویرانه یافتند آغاز شده است. خواهشمندان می‌توانند همه چیزهای ضروری را به آسیب دیدگان فرستند. این یاری‌ها از مبلغ و خوراک و لباس و جهاز دیگر عبارت است. مقامات تاجیکستان هنوز ضرری رسیده از این درگیری را حساب نکردند، اما بر اساس عکس‌هایی که کاربران در شبکه‌های اجتماعی نشر کردند، تعداد منزل‌های خراب شده کم نیست. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ارائه می‌کنم. پس از ظهر 20 سپتامبر یک ماشین حامل کمک‌ها از دوشنبه به سمت شهر اسفرا براه برآمد که از سوی افراد علاهیده و خیرخواه داوطلبانه جمع‌آوری شده است. یولیا دمو یکی از این نفران است که خواسته است در این روزهای سخت کمکش را به مردم ضرردیده رساند. او زمانی از اوکراین به تاجیکستان آمد که در کشورش جنگ شروع شد و او همین طور در اینجا ماند. یولیا در برابر دیگر اختیاریان و جبردیدگان مناقشه اخیر مرزی با قرقیزستان کمک خود را رساند. وقتی که او کمک‌هایش را به نقطه جمع‌آوری می‌برد، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من مهمان از اوکراین هستم. درباره مشکلاتی که امروز در تاجیکستان هست شنیدم که ساکنان جبردیده مرز به کمک نیاز دارند. در خانه مقدار کرپا و بالشت زیادتی داشتم و آن را به اینجا آوردم. از این رو من داوطلبانه به صفحه اختیاریان پیوستم. بگذاریم به کسی دیگر کمک شود، زیرا نیازمندان هستند.
در دوام یک روز اعلان جمع‌آوری کمک به مردم ضرر دیده از مناقشه مرزی با قرقیزستان که بلاگر زرنگار حسینوا در صفحه اینستاگرامش نشر کرد، ده‌ها افراد خیرخواه از پای روزگار، ظرف، سر و لباس، خوراکواری، مواد دارواری و گیگینی جمع کردند. به گفته او، بعضی خردسالان هم می‌خواهند به همسالان ضرر دیده خود یاری رسانند. زرنگار حسینوا گفت:
خیلی بسیار بود نمی همه چی را از میبینین ایدی نروز همه آورده است، ولی با همه اسپید کرده نیست. یک خیلی گفتن که سوم روی میکنیم و میکنیم، همه سوم نگرفتیم روز دیگه، برای که خیلی اتویس نیست گرفتن نمیخوام. همین چیزی که هسته همین چیزی روی میکنیم. و یک گلا کدکم اومدن بازیچه های خچانه آوردن نمیجا چی خیلی که میبینین یک گلا بازیچه های با یک دخترک شما پرسیدم که توی بازیچه ها تا آوردی که دیگر رو دا بودی؟ میگه که ها. گفتم با خودت چی؟ میگه ما وجه بازی کردم، ما نکه دیگر رو بازی کنن.
این همه کمک‌های اختیاریان در یک ماشین بربر جای می‌شود که ضمناً برای رسانیدن این مواد از دوشنبه تا اسفره یک راننده کمک خود را پیشنهاد کرده است. در برابر زرنگار و دوستانش چندین بلاگران و سازمان‌های خیریه هم در پای جمع‌آوری کمک‌های پولی نیز برای ضرردیدگان مناقشه مرزی هستند. در شهر خوجند نیز رضاکاران و سازمان‌های خیریه نقطه‌های جمع‌آوری راه اندازی نمودند. حالا گروه‌های زیاد و شخصان علیحده آماده کمک به ساکنان زیان دیده در منطقه های نزدی مرزی بودند. در این میان آنهای نیز هستند که کمک رسانی را در این شب و روز وظیفه اصلی حکومت می دانند. رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سوخت که 20 سپتامبر از منزل های ضرر دیده ساکنان در ناحیه بوباجان غفروف دیدن کرده است، برای تأسیس ستاد ویژه و آموزش خانه های خراب شده و ضرر دیده و جلب قوه ایلاوگی برای برطرف سازی آنها سپارش داده است. روزهای اول حادثه معرکه داوطلبانه سپریدن خون هم به زخمیان در مرز راه اندازی شده، حجم ضروری ذخیره خون جمع‌آوری شد. در پای مناقشه مرزی روزهای 14-17 سپتامبر در مرز با قرغیزستان ده ها منزل ساکنان تخریب شده. طبق معلومات رسمی 41 نفر از جانب تاجیکستان و 59 نفر از جانب قرغیزستان کشته شدند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات دادستانی ولایت سوخت عبدالرزاق عبدالقهارف و عسکر یونسوف، دو شهروند تاجیکستان را که دادگاه بیشکک به دوشنبه استرداد کرده بود، 17 سپتامبر از بازداشتگاه موقتی خوجند به زندان ناحیه یاوان انتقال داد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مقامات قدرتی قرغیزستان هر دو را بعد مناقشه مسلحانه 28 و 29 اپریل سال 2021 در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان دستگیر نموده، با گناه جنایت علیه صلح و غارتگری اول به حبس یک عمری مجازات کرد و بعدتر جزا را به بیشتر از 20 سال زندان عوض نمود. سه ماه قبل آنها را مقامات قرغیزستان به تاجیکستان داد و هر دو در بازداشتگاه خوجند انتظار آزادی بودند. تلاش‌های ما برای دریافت نظر مقامات تفتیشاتی دادستانی ولایت سوخ در رابطه با قضیه دو شهروند تاجیکستان نتیجه نداد. نرگس جبارو و همسر عبدالرزاق عبدالقهارف روز 20 سپتامبر به رادیو آزادی گفت یک مسئول دادستانی ولایت سه روز قبل تماس گرفت و گفت هر دو برای ادامه ادای جزا به یاوان برده شدند. وی گفت روز 17 سپتامبر آنها انتقال داده شدند و حالا در کارانتین برای 15 روز قرار دارند.
پونزرز اكو کارانتین میکن بعد پونزرز کارانتین برواده صد نیک اوزوب نیکه ده همونجا و اكونو اكون لای نیکه ده همین دیان تورما خونده همون بوینو اون دیان همینجا بوین بسته من به پرکرور وای لویات دین زنگ زدم دم که همه شیطه ده گاب زدم من به که عصبی نشوید لازمین شوید توقت کنید دیخ نشوید خدا خواهد حال میشه دوشنبه گیرو رواد احموزه صد میتیاد همه به پرکرور حال شوید.
محاکمه عبدالرزاق عبدالقهارف و عسکر یونسوف در بادکن در رسانه‌های تاجیکستان و قرغیزستان بازتاب زیادی داشت، چون آنها بعد مناقشه خونین در مرز دو کشور در ماه اپریل سال 2021 دستگیر شده بودند. عبدالرزاق عبدالقهارف و عسکر یونسوف شهروند تاجیکستان هستند، اما در دهه باربادو که ولایت بادکن در قرغیزستان زندگی می‌کردند. آنها را بعد مناقشه مسلحانه 28 و 29 اپریل سال 2021 در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان دستگیر کردند و مفتشان قرغز گفتند در تلفن یکی از آنها عکس او را با سربازان تاجیک یافتند. دیگری را به غارتگری در عین جنگ گناهکار دانستند، هرچند خویشاوندان شهروندان تاجیکستان می گفتند که اتهامات اساس ندارد و محاکمه هم در ولایت بادکن ناعادلانه و با قانون شکنی ها صورت گرفته است. در آن مناقشه که از بدترین ها در تاریخ استقلال دو کشور بود، از هر دو طرف 55 نفر کشته و بیشتر از 200 کس دیگر مجروح شدند. قرغیزستان پس از مناقشه مرزهاش را کاملا بر روی تاجیکستان بست و دو کشور ده ها شهروند همدیگر را بازداشت و زندانی کردند. سال 2021 برای عبور غیرقانونی مرز 39 شهروند قرغیزستان در تاجیکستان به جوابگری کشیده شدند. در چند ماه گذشته طرفا درباره تبادل زندانیان گفتگوهای داشتند.
بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه های تلویزیونی رادیوی آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتون هم برسانید و با رادیوی آزادی بمانید.
تفتیش پرونده دلیر امومعلی روزنامه‌نگار و بلاگر شناخته تاجیک به انجام رسیده روزهای نزدیک به دادگاه فرستاده خواهد شد. در این باره مرکز مستقل حفظ حقوق انسان که برای دلیر امومعلی وکیل دفاع پیشنهاد کرده است روزی 20 سپتامبر خبر داد. جزئیات را من برای یوسفی برایتان تقدیم میکنم. با نوشته منبع روز 15 سپتامبر مسئولان دادستانی ناحیه شاه منصور هر دو وکیل دفاع دلیر امومعلی را دعوت کرده در باره انجام تفتیش پرونده خبر دادند. مقامات به دلیر امومعلی و وکیلان دفاعش گفتند یک اتهام علیه روزنامه‌نگار سخت‌تر شده است. در آغاز بازداشت دادستانی علیه دلیر امومعلی بر اساس قسم 1 ماده 259 کدکس جنایی یا صاحبکاری غیرقانونی پرونده باز کرده بود. حالا مقامات گفتند مبلغی از حساب صاحبکاری غیرقانونی به دست آورده بلاگر اساس می شود که پرونده او را از قسم 1 به قسم 2 ماده 259 عوض کنند. مجازات قسم 2 ماده 259 کدکس جنایی وزنین تر است. مقامات تا حال نگفتند که دلیر امومعلی از حساب گزارش هایش در یوتیوب چقدر مبلغ به دست آورده است. پرونده بلاگر مهر مخفی دارد و وکیلان دفاع هم حاضر نیستند درباره جزئیات آن صحبت کنند. به این ترتیب پرونده دلیر امومعلی با 3 اتهام به دادگاه می رود. دیده دانسته رسانیدن خبری بر دروغ عاید صادر شدن جنایت، صاحبکاری غیرقانونی، عضویت در سازمان های ممنوع. در خبرنامه مرکز مستقل عاید به حفظ حقوق انسان آمده است دلیر امومعلی در حضور وکیلان دفاع با پرونده جنایی آشنا شده است. معلوم نیست که بلاگر تاجیک به عیبنامه مقامات چی واکنش کرده است. قبلا بعضی منابع گفتند دلیر امومعلی بجز از اتهام صاحبکاری غیرقانونی عیب های دیگر را قبول نکرده است. دلیر امومعلی روز 15 ایون امسال از سوی ماموران دادستانی ناحیه شاه منصور بازداشت شد. در آغاز او را به آن متهم میکردند که از حساب گزارش هایش در یوتیوب درآمد گرفته اما اندازه آن را نسپریده است. همچنین بر اساس شکایت یک مسئول حکومت ناحیه شاه منصور علیه دلیر امومعلی با اتهام رسانیدن خبری بر دروغ پرونده گشودند. اتهام از همه وزنین این بلاگر معروف عضویت در سازمان های ممنوع است. طبق اطلاع دریافتی دلیر امومعلی را به همکاری با سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 گمانبر می‌دانند. این سازمان مخالف حکومت همه گونه رابطه‌اش را با دلیر امومعلی رد کرده بود. در ماه‌های اخیر 7 روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک بازداشت شدند. سازمان‌های حامی حقوق بارها آزادی فوری آنها را خواستند ولی مقامات پاسخی ندادند.
بیننده گرامی، ساعتی پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیو آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخباری آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیو آزادی بمانید.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
20 سپتامبر تئاتر به نام ابوالقاسم لوتی موسم نوی ایجادیش را با نمایشنامه فردوسی آغاز میکند. در آخری هفته گذشته تئاتر به نام صدرالدین عینی نیز موسم نوی خود را سر کرده و به تدریج همه 18 تئاتر در تاجیکستان موسم نو را آغاز میکنند. اما به اعتقاد صاحب نظران تئاتر تاجیک در حال کاما قرار دارد و تنها متخصصان خارجی میتوانند آن را دوباره زنده سازند. این در حالی است که برخی از تئاترهای تاجیکستان علکی متخصصان خارجی را برای کار به کشور دعوت کردند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. نخست موسم نوی 93 تئاتر در تاجیکستان را در اول ماه جاری تئاتر روس زبان به نام ولادیمیر مایاکوفسکی با نمایشنامه فروغ ارزوها آغاز کرد. پایان هفته گذشته تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی نیز آغاز موسم نوی تئاتر را افتتاح کرد و قرار است پگاه تئاتر به نام ابوالقاسم لوتی این روند را با نمایشنامه فردوسی ادامه دهد. سلطان عثمان سرکارگردان تئاتر به نام لوتی در صحبت با رادیو آزادی درباره سبب انتخاب این نمایشنامه در آغاز موسم نوی تئاتر گفت که میخواهند به تماشابینان اثر دارای ارزش‌های ملی را پیشنهاد کنند.
با این نمایشنامه گفتم که از غالب فستیوال آزمانی جمهوری پرستو هم گشته بود. یکی از بهترین نمایشنامه‌های تئاتر به حساب می‌رود.
در ادامه صحبت سلطان عثمان خبر داد که تا آخر سال جاری تئاتر به نام لوتی 6 نمایش نوی را روی صحنه می آورد و حالا تمرین آنها ادامه دارد. ضیا عالمی مدیر اجرایی ارکستر سیمفونی تئاتر اکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی می گوید که موسم نوی تئاتر را با نمایشنامه مقام عشق فیروز بهار آغاز کردند. هنرپیشگان این تئاتر همچنین می خواهند اپرای عینی رودکی شیخ رئیس را بازنگری و پیشنهاد تماشابینان کنند، زیرا به گفته ضیا عالمی این نمایشنامه ها شناسنامه تئاتر و کلاسیک زمان ما هستند. در پاسخ به این سوال که چی شماره از متخصصان خارجی برای کار به تئاتر صدرالدین عینی جلب شدند، جناب عالمی گفت
در ادامه همین همکاری ها یک سال باز ما با پروفسور کنسرواتوری میلان به نام جوزپی وردی پروفسور دلفومینی کوچی همکاری داریم.
تئاتر تجربوی به نام محمد جان